أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي وصي رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. عرض تسلیت و تعزیت اربعین سالار شهیدان و امام آزادگان ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بحثی رو که در دهه نخست محرم الحرام سال 1444 هجری قمری خدمتتون تقدیم میشد دنبال میکنیم، تحت عنوان تنها حسین، سری که نبود و رازی که نگشود. اگه توجه کنید عنوان انگلیسی یه مقدار تغییر کرده، غیر از این مسئله نیست. بحث سر و راز بود و یه تفکیکی بین سر و راز کردیم. خیلی ها فکر میکنن راز آفرینش رو کشف کردن و یا از طریق فلسفه یا از طریق کشف و شهود یا از طریق علم یا از طریق خیال بافی و فکر میکنن به حقیقت هستی دسترسی پیدا کردن. ما در این بحثایی که داشتیم همه اصرار بر این بود که سری نیست و سرهایی که تحت عنوان علت، چرایی اینها بحث میشه همه پس از وقوع حادثه است و هر کس به گمان خیش حرفی میزند و یک روایتی رو میبافه که بعضی بهتر، بعضی ضعیفتر، بعضی قویتر است. اما قبل از این وقایع سر نیست، اما راز ممکنه رازی باشه اما گشودنی نیست. این راز گشوده نمیشه هیچ وقت. برای کسی این دعوی رو تحت هیچ عنوانی، حتی وحی هم نمیتونه بکنه. پس میمانه چی برای ما؟ میمانه یک ارتباط قوی با خدا داشتن از طریق رسول خدا و ولی خدا. غیر از این چیز در دست ما نیست جز خیال بافی. این کلامی رو از امیرالمومنین علیه السلام آوردیم در نهج البلاغه. من فکر کردم شماره کلام رو آوردم، فکر کنم 278 280 چیزی قولهوش اونه در نهج البلاغه تصحیح فیض الاسلام. و سؤال عن القدر، از حضرت علی علیه السلام درباره قدر سوال شد. قدر چیست؟ فرمود طریق مظلم فلا تسلکوه، راهی است تیره و تار، ما پیماییدش. ثم سؤال ثانیا، سپس دوباره پرسیده شد از حضرت علی قدر چیست؟ فرمود بحر عمیق فلا تلجو، دریایی است عمیق ژرف، درش وارد نشوید. دوباره اون پرسشگر بار سوم پرسید قدر چیست؟ فرمود سر الله فلا تتکلفوه، راز خداست. اینجا اون تفاوتی که ما بین سر و راز قائل شدیم مهم نیست، من اینو راز معنا میکنم، راز خداست. خودتون را به زحمت نیفکنید برای گشودن آن. این ترجمه ایست برگرفته از مرحوم شهیدی، دکتر شهیدی رحمت الله علیه، که حالا منم یه ترجمه خدمتون عرض کردم بر همین مبنا. بنابراین حضرت علی فرمود از قدر سوال نکنید، خودتون رو خسته نکنید، گشوده نخواهد، رازی است که گشوده نخواهد شد. اما یه شرح حالی، این برای اولین بار نیست و برای آخرین بارم نبوده و نخواهد بود که دی خواهند گفت این حرفا به چه درد ما میخوره، به هیچ دردتون شاید نخوره. بعدم میرن میگن که چون گفت میخواهید نیایید نیایید. من نگفتم میخواهید نیایید نیایید، اتفاقا گفتم که میایید ثوابم میبرید، دوزخونی میشه، سینه زنی میشه. اگر حرفای بنده یا موافق نیستید یا سر در نمیارید، به خاطر اینکه ادای احترام کردید به امام حسین و مجلس امام حسین، یه سودی میبرید و یه ثوابی هم دارید. ولی بعد من این حرفا رو میدم. بخواهی شرح حالی، یه اصطلاحی هست preaching to the convert or converted، موعظه کردن کسی که آردی همینک با شما همدل شده. میگن نکنید، میگن don't preach the convert. من میخوام اتفاقا بگم همه preaching ها مال convert هاست، مال که اونا که convert نشدن هیچ preaching وجود نداره. اگر کسی همدل نیست، زبان انسان به دردش نمیخوره. هر کس حرف میزنه برای همدلان خودش حرف میزنه، برای بیگانگان و مخالفان و دشمنان و اینا که حرف نمیزنه که. برای هر کسی همدل خودش حرف میزنه، برای بیگانه هرچی بگید سوء تعبیر میکنه، به میل خودش تفسیر میکنه، به میل خودش برداشت میکنه. بنابراین هم بحث من امروز راجع به کانورژنه. کانورژن، ورژن یعنی نسخه، کانورژن یعنی هم نسخه شدن، هم نو شدن، هم جنس شدن. معمولا میگن تغییر کردن، ولی تغییر کردن برای همگون شدنه، وگرنه میشد چنج. کانورژن با چنج فرق داره، یعنی تغییری که برای همگونی اتفاق میفته. بنابراین هم این مقدمه برای اینه که عرض کنم که این صحبت ها به درد کسی میخوره که همده. همه صحبت ها، نه صحبت های بنده، صحبت های همه، هر کس حرفی میزنه به درد کسی میخوره که با او همدله. اگه با او همدل نیست به درد او نمیخوره. حالا یه سودی ممکنه داشته باشه، مثل اتمام حجت کردن با طرف، ولی اونم یه سودی سلبته. ولی اون سودی که شخص انتظار داشته باشه که مثلا قبول کنه دنبال این حرف بره یه سودی گیرش بیاد نیست. پس این مسئله همگون شدن کانورژن توی خود متن بحث من خفته. فکر نکنید برای یک مقدمه دارم اینو میگم، تو خود بحثی که 14 جلسه شه این نهفته است، تنها حسین. و این دو تا بیت نگاه، آنگه که چون من شوی، ببینین از مولانا است فکر کنم اگه اشتباه نکنم، آنگه که چون من شوی ببینی، آنگه که بخواندت بخوانی. میگه عاشقی چیست؟ یکی پرسید عاشقی چیست؟ که وقت که عاشق شدی میفهمی عاشقی چی. همه همینه. بگه مثلا فرض کنید حسینی یعنی چی؟ میگه هر وقت حسینی شدی میفهمی چی؟ عربینی شدی میفهمی عربینی. هر وقت زینب شدی میفهمی عربین یعنی چی؟ تا زینب نشدی نمیفهمی عربین یعنی چی؟ همه چیز همینه. یا رب کجاست محرم راز، یک زمان در شهر آن دهد که چه گفت و چه ها شنید. اینم هم دمی هم دلی، با لب دمساز خود کر جفتمی، همچنه من گفتنی ها گفتم. این لب دمساز، گوش دمساز، این مهمه در هر بحثی، در هر جایی همدلی. خب اگر دوستان به بحثای بنده این چند مدت دقت کرده باشن یا کلن کسایی که بیشتر خدمتشون بودیم دقت داشته باشن، این تنها حسین منظورم اینه، فراتر از قانون، شرع، ساختار، فرهنگ، هنجار، نهادهای اجتماعی، نفی اصالت قانون مداری، شریعت مداری، اخلاق مداری، سیاست مداری، هر نوع مدار دیگری به طور مطلق، نفی هر مداره. وقتی میگیم تنها حسین یعنی هر مداری بی خیالش، هیچ مداری ابسولوت نیست، هیچ مداری مطلق نیست. و اینو بارها عرض کردم، تو جلسات قبلم عرض کردم، نهادهای اجتماعی هر چی میخوان باشن، البته این انجام گفتم نفی اصالت و مطلق بودن آنهاست، نه نفی ضرورت حد اقلی آنها. نمیخوام بگم که اصلا نبایست مثلا پلیس داشت، دادگاه داشت، دانشگاه داشت، مدرسه داشت، زندان داشت، ارتش داشت، یتیم خونه داشت، دیوان خونه داشت، داروخونه داشت. این خانه، یه خانه رو ویران کردن، هزار تا خانه درست کردن، هنوز نمیتونن جبرانش کنن. هر جا میری یتیم خانه، دیوان خونه، کتاب خانه، خانه جوانان، خانه دانشجوانان و خانه سالمندان، هزار تا خانه درست کردن برای اینکه یه خانه ای که ویران کردن جبران کنن جاشو. نمیتونن اون رو که ویران کردن که اصیل تر بود جبران کنن. همه خانه 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 درست کردن. خب این نفیش نیست که اصلا هیچی، اون که میشه هر جا مرج یه جورایی، مقصود این نیست، مقصود این که اصالت از اینها نیستن، اصالت از کس دیگریست، چیز دیگریست، او تعیین میکنه شکل اینها رو و مینیمومی، حد اقلی. و این به می سجاد رنگین کن گرد پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. اینا همه برداشتن لاوبالیگری فقط فهمیدن این شعر حافظ، این بیت حافظ. این اون نیست، میگه مقدس در این چیزها وقتی مقدس میشن و از پیر مغان، از ولی خدا برتر میشن، بت پرستی. اینا همه بت پرستی، بت پرستی فقط سنگ و چوب نیست که، قانون پرستی بت پرستی، بدترین بت پرستی هم هست. بنابراین که به نیست سجاده، سجاده یه مظهر مقدسیه برای افراد متدینی، و می هم آلوده ترین چیزه برای اونها. به می سجاده رنگین کن کرد پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. این سیر منزل انسانیت همش که بر یک احوال نمیچرخه که یه جور همش تنظیم بشه. بنابراین وقت این نکته هم همیشه خاطرتون باشه، همراهی کتاب الله و اطاعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اگر همه بحث بنده رو بخواید خلاصه کنید این میشه، کتاب خدا که کتابی است بسیار اوپن، محکم، متشابه، نمیدونم ناسخ، منسوخ، شأن نزول، البته شأن نزول هم چه اهمیتی نداره، ولی به هر حال یه مجموعه است بسیار باز. تازه همون مجموعه را هم گفته کنارش بایستی اطرت باشه، بدون اطرت معنا نداره، حجت نیست، حجیت کتاب خدا بدون اطرت نیست. این میشه خلاصه این حرفا که خواستم بزنم تا حالا، کسی فهمیده یا قبول کرده یا قبول نکرده و بحثش شده. یه مقدمه دیگه است، این از امام دهم، امام هادی علیه السلام، امام علی ابن محمد علیه السلام، خیر من الخیر فاعله. خب دقت کنید از این قشنگتر چجور میشه این مطلب رو گفت، اجمل من الجمیل قائله و ارجح من العلم حامله و شر من الشر جالبه و و احول من الحول راکبه، بهتر از خیر فاعل خیره. خیر چی میشه؟ اون همون نهادها، نرمها، ارزشها. بهتر از ارزشهایی که شما میگید خیر خوبه، اونیست که خیر رو متمثل میسازه، متجسد میسازه، مثل حضرت سید الشهدا علیه السلام. و زیباتر از زیبایی اونیست که زیبایی رو ابراز میکنه در قولش. بارز کننده گوینده زیبایی است. و برتر از علم حمال علمه، عالمه. عالم خودش برتر از علمه. و شرتر از شر کسی که شر رو جذب میکنه، جلب میکنه. خودش از شر بدتره. شریر از شر بدتره. و احول من الحول، ترسناکتر از ترس کسی است که سوارکار ترسه، یعنی ترس رو دامن میزنه، پرپچوئت میکنه، هول میندازه تو دل مردم. او بدتر از خود ترسه، اون شخص. اینا، این چند جمله رو نگاه کنید برمیگره به چی؟ به اصالت انسان ها، البته نه به معنای مصطلحی روزمره، در برابر عقاید، نهادها، ارزشها. میگه اینا مهمترن از اون ارزشها یا ضد ارزشها. خب یه بحثایی کردن راجع به این که حسن فاعلی، حسن فعلی، چی خوبه چی بده، آیا نیت فاعل مهمه. مثلا حسن فاعلی فکر کردن مقصود نیته، اینتنشنالیتیه. در حالی که کیه؟ هر کسی شما نگاه کنی میگه من نیت خیر دارم. کی بگه نیت من شره؟ حداقل بالا خودش فکر میکنه نیتش خیره دیگه. چون هر وقت قرارستان با ذهنیت خودش یه چیزی رو انتخاب کنه، خب با ذهنیت خودش همه چی خیر میشه، همه چی به صلاح مصلحت درسته. بنابراین مقصود از حسن فاعلی اگر نیت خیره داشتنه، این چیز مهمی نیست، جهل مرکبه. اما اگر حسن فاعلی مقصود اینه که خود فاعل، خودش، وجودش، او مقدس باشه، پاک و منزه باشه، یه بحث دیگریست، نه نیتش. ملاک حسن چیه؟ کسی حرفی برای گفتن نداره، آخرش هیچ حرفی ندارم برای گفتن جز یه سری چیزا کلیگویی. عقل، میگن حسن قبح عقلی داری. حسن قبح عقلی اگه بود که تمام شده بود کار تا حالا، اما عاقل. یه بحث دیگه هم در واجه تکفیر و احباط اگه خدا بخواد مطرح کنم، تبدیل سیعه به حسن، زیبا شدن زش، اینا چگونه اتفاق میفته؟ یه استنساخ یا نسخه برداری امشب صحبت خواهیم کرد، یعنی چی؟ یه مثلا تبلیغ و تغییر یا تحمیل و تزویر. اما یه اینجاها در رابطه با تنها حسین یه صحبتی بکنم در مورد تبدیل سیعه به حسنه. الان خب اربعین بوده، افراد زیادی به شکل‌های مختلفی ابراز ارادت کردن به حضرت ابا عبدالله حسین. طیف وسیع در کربلا حاضر بودن، پیاده روی کردن و همه این افراد توی طیف بسیار وسیعی هستن. همه اینها یه جور خودشون رو به امام حسین چسبوندن. اینا از نظر این بحثی که من دارم میکنم، هر که باشند و هر چه باشند، شما همینطوری تو اون طیفی، هر که باشند و هر چه باشند، اینا تبدیل شدن به حسینی بودن، حسن شدن. البته به طیف و درجات مختلف، همه در یه جای طیف نیستن مسلمن، در جاهای مختلف طیف هستن، ولی تبدیل شدن به حسنه. و این چگونه میشه این رو فهمید؟ خاک کوی تو به صحرای قیامت فردا همه بر فرق سر از بحر مباهات بریم. یه نفر دیشب یه عکس دختر بکنم 4-5 سالش رو فرستاد از همون جایی کسی که در کربلا فرستاده بود. این دخترک سر و روش خاکی بود و چی و اینا چادرش و اینها. این خاک کوی تو به صحرا قیامت فردا همه بر فرق سر از بحر مباهات بریم. این خاکی که بر چهرش نشسته بود از هر چیز دیگری که شما فکر کنید ارزشش بیشتره برای او در زندگی و در آخرت. در همین زندگی دنیایی هم ارزشش بیشتره، چون میفهمه این خاکه یه کاری با او میکنه. این خاکی که بر چهرش نشسته، رفته، تجربه کرده، با او یه کاری میکنه، یه تحولی در او ایجاد میکنه. این تبدیل سیئه به حسنه صورت میگیره. حالا میرسیم یه وقت زیاد نداریم. در تقاطع تاریخیت ما، الان ما در یه تقاطع تاریخی خاصی قرار داریم. تاریخیت، نه تاریخ نگاری که بگید امروز مثلا 40 سال 1444 هجری قمری است، روز شنبه است، مصادف با چیه؟ اینا تاریخ نگاریه، اینا چیزی نداره، ارزشی نداره. تاریخیت یعنی اون بودن واقعی و زیست واقعی که انسان داره میکنه در این جهان، در این زمین. در یه تقاطع خاصی همه ما قرار داریم. این تقاطع رو چجوری تجربه میکنیم نمیدونم، هر کسی یک جوری. یکیش همین 40 حضرت سیدالشهدا علیه السلام است که یادآوری تاریخیه. تاریخی هم مقصودم وجودیه، نه تقویمی. بازگشت یا آمدن، چون نمیتونی بگی بازگشت. آیا حضرت زینب برگشت یا آمد؟ بازگشت یا آمدن زینب کبری سلام الله علیها، علی ابن حسین علیه السلام و دیگر اهل بیت و یاران حسین علیه السلام به میادگاه او، برگشتن به میادگاه یا آمدن، بگیم بازگشت یا آمدن حالا بحث دیگری است. برگشتن، آمدن به یک میادگاهی که ما داریم اون رو تاریخی دوباره میخواییم تجربه کنیم، اون بازگشت یا آمدن رو چگونه میتونیم تجربهش کنیم؟ آیا همین راهپیمایی کافیه؟ آیا چیز دیگری هست در کار؟ قطعاً چیز بیشتری باید باشه. نفی راهپیمایی نیست، نفی پیاده روی نیست. یه چیزی که حالا من قبل از اذان میگم و تمام میکنم، که امام حسین اگه یه چیزی به ما یاد داد این بود که مظلوم باشی بهتر از اینه که ظالم باشی. امام حسین اگر میخواست یا حضرت علی علیه السلام اگر میخواست مثل معاویه کار بکنه میتونست، ولی هم شأن او نبود، هم کار خدا این نیست، هم صلاح مردم و برکات الهی این اقتضا رو نداره. بنابراین امام حسین اگر یه چیز یاد داد مظلوم باشی و کشته بشی بهتر از این است که ظالم باشی و بکشی. این رو یه مقداری میخوام بعدش بهش بپردازم. یک سری رویدادهای محلی و جهانی گوناگون هم در این تقاطع تاریخی اتفاق افتاده و میفته که من میخواستم نام ببرم، نام نبردم، بنابراین اون رو گذاشتم اگه لابلای بحثم خدا خواست عرض کنم خدمتتون. چون میرود این کشتی سرگشته که آخر، جان در سر آن گوهر یک دانه نهادی. این جان بر سر آن گوهر یک دانه نهادن همون تنها حسین. حالا اون انشاءالله بعد از آن فرصتی بود من این رو یه مقداری بپرورانم تا به بقیه مراسم هم برسیم. فعلا و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد و تسلیت و تعزیت مجدد دارم خدمتتون به مناسبت 40 سالار شهیدان و امام آزادگان حضرت عبدالله الحسین. مقدماتی خدمتتون عرض شد در این تقاطع تاریخی که درش قرار داریم. عرض کردم که در این 40 حسینی و این پیاده روی که شده سالها بوده، امسال با کیفیت کمیت بیشتری بوده و حالا چه برداشتی باید کرد، چگونه فهمید ما چه وظیفه داریم. یه چند تا نکته دارم که خدمتون امیدوارم بتونم سر فرصت صحبت کنم. فقط یه نکته ای که این مسئله ای که اگر رسیدم رسیدم نرسیدم حالا برای بعد میمونه، وظیفه انبیاء الهی و اولیاء الهی چی بوده در مواجهه با مسائلی که اتفاق میفته در زمان خودشون، از اونا میتونیم چیزی یاد بگیریم یا نه، اون رو در پایان بحث امروز اگر رسیدم که هیچ، اگر نه بمانه برای بعد. در مورد استنساخ صحبت کردم، بحث تبدیل سیئه به حسنه. خدای تعالی می فرماید در قرآن کریم سوره مبارک جاثیه، هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. بی خیلی بهش دقت کن، برای اینکه اینقدر شعبده بازی امروز زیاده تو جهان که حساب نداره. این کتاب ماست، سخن میگوید بر شما، علیکم یعنی حاکم بر شماست، از موضع برتری با شما صحبت میکنه. ما ماضی استمراری، ما نسخه برداری میکردیم آنچه را انجام میدادید. شنیدید نمیدونم رقیب و عتید ملائکه یادداشت میکنن اعمال انسان رو، از کجا یادداشت میکنن؟ روی چی میفهمن ما درست عمل کردیم بد عمل کردیم؟ از خود کارمون؟ با اینکه آیاتی داریم که میفرماید که جزای شما عمل شماست. این یه مطلبه، بس ما اینا رو بتونیم کنار هم جمع کنیم با هم دیگه. این آیه کریمه اینجور میفرماید که ما کاپی برمیداشتیم آنچه را که شما انجام میدادید، ورژن می‌داشتیم. این کانورژنی که گفتم، ورژن نسخه. در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که از مفسران شیعی خیلی اولیه است که وفاتش قرن سوم بوده، یعنی 200 خورده هجری قمری بوده، به سند خودش از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنه. حالا اگه شما حتی این حدیث هم نمی‌داشتید، فقط آیه رو داشتید، راجع نون و القلم، میگه کسی از امام صادق سوال کرد درباره قلم. من آیه حدیث کاملش رو نمیخونم چون همش مربوط به بحث ما نیست، ولی خیلی 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 جالبه که قال، گفت که اکتب، خدا به قلم گفت بخشه، بنویس، ما کانم و ما هو کائنون الی یوم القیامه، آنچه را که بوده است و آنچه را که خواهد بود تا روز قیامت. اینو چجوری میخواییم بفهمیم ما؟ این چجور میشه فهمید؟ من نمیگم حرفا که میزنم 100% درسته، 90%، 85% مطمئن نیستم درست باشه، ولی اینی که میگم درسته از این چیزایی که از دیگران شنیدمه حتی اقل. اینو چجوری میخواییم بفهمید که خدا به قلم میگوید بنویس آنچه را بوده است و آنچه را خواهد شد تا روز قیامت؟ یعنی چی؟ روز قیامت یعنی چی؟ زمان یعنی چی؟ اونجا که خدا هست مگه زمان به این معنای ما وجود داره؟ اینا جای بحثش اینجا نیست، فقط نتیجه گیری که میخوام بکنم. و قلم مینویسد و اینها، بیاد بریم ادامهش بدیم. بعد حضرت امام صادق علیه السلام به اون شخص میگه اولستم عربا، شما مگه عرب نیستید؟ حالا اگه عجم بودید، عربی بلد نبودید، یه حرفی، اولستم عربا، عرب نیستید مگه؟ فکیف لا تعرفون معنا الکلام، پس چرا معنای حرف رو نمیفهمید؟ و احدکم یقول لصاحبه، یکی از شما وقتی که به رفیقش میگوید که بنویس نسخه برداری کن این کتاب را، وقتی که بکی میگه نسخه بردار از این کتاب، اولیس انما ینسخ من کتاب اخذ من الاصل، آیا این گونه نیست که او نسخه برداری میکند از کتابی که اون کتاب از اصلی گرفته شده است؟ و هو قوله، و این معنای سخن خدای تعالی است، انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما یادداشت میکردیم آنچه را شما انجام دادید، اما نه یادداشت میکردیم عملتون، ما نسخه برداری میکردیم. امام صادق فرمود آیا شما عرق نیستید؟ کسی میگه نسخه برداری یعنی چی؟ نسخه برداری یعنی از روی یه چیز دیگری، یه کتاب دیگری که اون کتاب اصلی آمده، شما یادداشت میکنید، چیز رو برمیدارید. نسخه برداری میکردیم یعنی چی؟ من اینو میخوام یه خورده بهش توجه کنید. این که اعمال ما نسخه برداری میشه، نه از روی خود عمل، از یه جای دیگری میگن این کار درست بود یا غلط، این ثواب داره یا عقاب داره، این خیره یا شره. از روی خود عمل چیزی یادداشت نمیکنن، از جای دیگری یادداشت میکنن، این یادداشت از جای دیگه میاد. امام صادق با نهیب گفت آیا شما عرب نیستید؟ چرا نمیفهمید معنای کلام رو؟ حالا بریم جلو. قول خدای تعالی الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما، مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و انجام دهد عملی صالح را، خدا زشتی های آنان را تبدیل میکند به زیبایی و خدا غفور رحیم است. غفور رو ترجمه نکردم، آمرزنده اینا، غفور یعنی محو کننده اثر چیز. این توبه یعنی چی؟ مگر کسی که توبه کند، الا من تابه، این توبه کردن یعنی چی؟ این تبدیل یعنی چی؟ سیئاتشون رو حسنات میکنیم یعنی چی؟ آیا یه کاری زشت میشه زیبا؟ خود کاره تغییر میکنه، خود کاره که انجام شده، یه چیزی اتفاق افتاده تمام شده، چگونه میشه اونو عوض کرد؟ این عوض شدن در کجا اتفاق میفته؟ این نظرات بنده است که اون چیزی را که تو عرف بهش میگفتن زشت، تو اخلاق بهش میگفتن زشت، تو قانون میگفتن جرم، تو شرع میگفتن گناه، هر جایی رو سیئه تعریف میکردن، خدا سیئه تعریفش نمیکنه، از روی یه جای دیگه میگه این حسن است، این سیئه نیست. این از حافظ قسمت حوالتم به خرابات میکند، هرچند کینچونین شدم و آنچنان شدم. قسمت اون استنساخه از روی اون قسمته میشه. در شاهراه دولت سرمد به تخت بخت یعنی چی؟ بخت یعنی چی؟ بحث تینت، احادیث تینت که داریم در روایات زیاده، در شاهراه دولت سرمد به تخت بخت با جام می به کام دل دوستان شدم. این بخته از روی بخت میگن که این عمل خوبه یا بده، نه از روی عمل بگن درسته یا غلطه. اگر کاری رو مثلا کسی که خوشبخته، مثلا امام حسین علیه السلام کاری رو انجام میده، اون کافیه برای اینکه بگه درسته یا غلطه. او رو با معیار درست و غلطی مستقل نمیتونید بسنجید، چون معیاری وجود نداره. هر که میگه بسم الله، هر که میگه معیاری وجود داره بسم الله. این همه کتاب نوشتن، یک نفر نتونسته معیار بده، همه ادعاست. آن روز بر دلم در معنی گشوده شد که ساکنان درگاه پیر مغان شدم. این یه مطلب گذشت. پس تا اینجا معنای تبدیل حسن به سیئه چی شد؟ اگر کسی از خوشبخت هاست، کسایی که در ازل، حالا ازل چیه؟ اینا بحث امروز ما نیست. در ازل قلم نوشته اینها رو خوشبخت، حالا میگه جبر اختیار، اینا بحث من نیست. خوشبخت هر کاری بکنه خوشه. اگر کسی نوشته شده بدبخت، هر کاری بکنه بده. نمازم بکنه بده. قرآنم بکنه بده. من قرآن نمیخوندم، بعد جور عدد علی قرآن خوندن سر نیزم کرده. این جا میایم به این آیه. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء. بر تو نیست هدایت اینها، ولیکن خدا هدایت میکند هر که را بخواهد. این باز نکته مهم چیه درش؟ که یه اتفاقی باز توسط خدا بیفته و اون هدایته، اون کاریست که خدا انجام میده، نه اینکه یه چیزی. خب البته از این آیه نمیشه اینو برداشت کرد مستقیم، من مجموعه عرائض زمین رو دارم عرض میکنم که بگیم یه چیزی به اسم هدایت هست، خدا اونو تشخیص میده، میاد به اینا میگه که این راه راست برید. راه راست همونیست که خدا میخواد، همونی که خدا میگه. بعد از اینکه خدا بگه و خدا انتخاب کنه میشه راه راست. قبل از خدا که راه راستی وجود نداره. بعد از خدا راه راست پدید میاد. نه قبل از خدا، نه قبل از اراده خدا، مشیت خدا، حکمت خدا. جای دیگر هم من الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا دگرگون نکند آنچه را با مردمانی هست تا آنکه دگرگون کنند آنچه با خودشان هست. این هم یه نکته ایست. آیا ما نقشی داریم؟ نقش ما چیه؟ حتی اگر این آیه را که باید از ادامه آیه یه مقدار نقش انسان رو کمرنگ میکنه، ولی در هر صورت همین مقدارشون قبول کنیم، نهایتا اون تغییر اساسی توسط خدا انجام میشه. ان الله لا یغیر ما بقوم. خدا باید تغییر بده، منتها تغییری هم از جانب ما باید باشه. حالا بگیم اسمش صدق نیت، قبول کردن حق، هر چی. این اونم به توفیق الهی میاد. پس هم هدایت از خداست، هم تغییر از خداست، و اینها با خدا تعیین میشن، نه بر خدا حاکم باشن قبل از خدا. این بحث معتزلی اشعری، این بحث ما نه معتزلی است نه اشعری، این فراتر از معتزلی و اشعری. کسی نگه شما حالا بس اشعری در میزنید، این اشعری نیست، نه اشعری نه معتزلی. یه بحث دیگه هم راجع تکفیر داریم و احباط داریم، میرم خدمت رو عرض کنم تا تنها بسن. والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد و هو الحق. و کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند و ایمان آوردند به آنچه فرو آمد بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم. و هو الحق، حق همونه که بر او نازل شده. من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. پوشان از آنها زشتی‌هایشان را و اصلاح کرد احوالشان را. این تکفیر نتیجه چیه؟ نتیجه ایمان و عمل صالح و ایمان به حضرت محمد و آنچه بر حضرت محمد نازل شده. حالا اگه بگیم ایمان به خدا و عمل صالح و ایمان به حضرت محمد، اینا رو ستا، نتیجهش میشه تکفیر. حالا آیات تکفیر زیادن، من اینو انتخاب کردم. و یه آیه هم در مورد احباط. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فلا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم لا تشعرون. کسانی که ایمان آوردید صدایتون را بلندتر از صدا پیامبر مکنید. این صدا بلند کردن یعنی چی؟ فقط داد زدنه؟ یا یه جوری خودش انسان جلو بیاندازه هست بر پیامبر خود جلو بیاندازه؟ صدایتون بلندتر نکنید که آنچنان که خودتون سر هم فریاد میکشید که مبادا که دهای شما اعمال شما تباه شود و انتم لا تشعرون و شما نمیفهمید. در حالی که نمیفهمید اعمالتون حبط میشه. پس یه جا زشتی میره یه جا میت خوبی رفته. چیزی که مردم فکر میکردن گمان میکردن نیکه میبینن نیک نبود. چیزی که گمان میکردن زشته میبینن زشت نبود نیک بود. این چجوری اتفاق میفته؟ این عرضبنده این هست که با قرار گرفتن در کنار خدا و رسول خدا تو اون کم بودنه نسبت با اونها داشتنه. میتونه نسبت حالا میتونه خیلی شدید باشه میتونه ضعیف باشه. ما همه در اینجا میگیم مثلا اینی مبالم لمن والا ادوبون لمن آدار تو اتربعین هم خوندید امروز. ولی واقعا همینطوره. ما دوستان امام حسین هستیم؟ دشمنان امام حسین هستیم؟ نمیدونم. یه جایی هستیم و جایی نیستیم. شاید اصلا هیچ کجا نباشیم. ولی این که باشیم مهمه. حالا من این مقدار چیزی بود که میخواستم راجع به وظیفه بگم. بذارید برای بعد این دوسته تا نکته که میخواستم اینجا بگم. گفتم رویدادهای محلی و جهانی گوناگون در این تقاطع تاریخی که قرار داریم همه اینا رفت کردن برای چی؟ از اربعین امام حسین علیه السلام یک نتیجه که میگیریم این است که امام حسین علیه السلام در هیچ مقطعی از این جریان نه قبلش نه بعدش پیش دستی نخواست بکنه. چندین جا به امام حسین گفتن که ما بذار رودو بگیریم بذار اینجا فرار کنیم اینجا این کارو کنیم ما حمله کنیم به هر و سپاهش اینا کمن تعدادشون. قبول نکرد گفت من این کارو نمی کنم. سیره پیغمبر هم این بوده سیره امیرالمومنین هم همین بوده بقیه امامان هم همین بوده که ستم نمی کردن. حتی اگرم بگیم که ستم نبوده ولی چیزی رو تحمیل نمی کردن بر مردم و اهل تحمیل نبودن. می گفتن حالا اگر هم که ما شکست خوردیم به ظاهر ظلمی در حق ما شد مظلوم واقع شدیم بهتر از این است که ما به کسی ستمی کنیم که تحمل نتونه بکنه کاری کنیم که نتونن تحمل کنن. اینجوری نمیشه کسی رو هدایت کرد اینجوری ارشاد نمیشه کرد به جایی نمیشه برد کسی رو. برای همین سکوت اختیار میکردن. برای همین امام حسین تن به شهادت داد اسارت خانوادهش داد شهادت خاندانش داد. این رو ما اگر یه مقداری یاد بگیریم در حد خیلی کوچه در حد امام حسین که هرگز نخواهد تونست هیچ کس نمیتونه و در حد کوچه که شاید خیلی بهتر از بسیاری از مسائل دیگه ای باشه که سعی میکنیم ریچوالیستیکلی قشری بهش پایبند باشیم و این نسبت ما رو با امام حسین قوی تر میکنه. دو تا مطلب از کردم. اولا نگاه کنید این که از کردم که این موالن لمن والاک ادوبون لمن آداک اصله تولی و تبری اصله. منتها انسان هم باید بشناسه چجور کجا فرمول نداره. نمیشه یه جوری همجوری مثلا فوش داد گفت مثلا لعنت کرد گفت من مثلا دارم تبری میجوام یا قرب صدقه علکی رفت گفت دارم تولا میبرزم. اینطور نیست. حالا بنده هم ملاکی ندارم. فکر میکنم بهترینش اینه که انسان نگاه کنه به بزرگان دین ببین اونا چجور عمل میکنن. بزرگان هم اونا که واقعا بزرگن. حالا اگه من بعد کسی بزرگ نمیتونم اینجا تعیین کنم. این بهترین راهشه. بگذاریم من دیگه نمیخوام چیز کنم، یه دو تا مرثیه کوچولو. ای همسفر قرار تو باور نکردنی است، من اربعین کنار تو باور نکردنی است، با نیمه جان مانده خودم را رساندم، اینجا سر مزار تو باور نکردنی است، بر روی سرخ همسفرانت نگاه کن، این باغ لاله دار تو باور نکردنی است، من را ببین و مادر خود را نظاره کن، قد کمان یار تو باور نکردنی است، من را ببین و مادر خود را نظاره کن، قد کمان یار تو باور نکردنی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.